بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا عرض تسلیت سالگرد شهادت امام هفتم حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. من میخواستم که این کتاب مسند ابراهیم مروزی رو بیارم که این کتاب کتابیه که امام هفتم علیه السلام توی زندان این احادیث رو بیان کرده و یک کتاب به نام مسند ابراهیم مروزی و به فارسی هم ترجمه شده، ولی خب متاسفانه کتابو دارم اون، ولی هرچی گشتم پیداش نکردم کتابو دیگه، به این جهت که نشد دیگه، مقدر نبود. به همین جهت حالا یک حدیثی از بهارالانوار میخونیم. حالا قبل از اینکه حدیث رو بخونم دو تا نکته عرض بکنم. یه نکته راجع به بهارالانوار اینه که بعضیا اشکال میکردن، میگفتن که چرا علامه مجلسی رضوان الله علیه اینقدر تعریف از این شاهانه صفوی کرده. اولا مجلسی اینقدر برای امام خمینی مهم بوده که امام خمینی تو رساله فارسی خودشون تنها کسی رو که اسم آورده علامه مجلسی است تو رساله فارسی ما، و خود امام خمینی که اینقدر مخالف بود با این شاهان، یه وقت توی یکی از سخنرانی هاش امام فرمود که نگویید که مجلسی تو دربار شاه بود، بگویید که شاه ها تو دربار مجلسی بودن. و حالا این شاهان صفویم، ببینید اینو من اون جلسه اول یه اشاره کردم و گفتم که اصفهان یه وضعیت اینجوری داشت تو قرن 11، همین این جمله رو عرض کردم، درویش های پسیخانی یا نقطبیان یا حروفیه و یا کسانی که محمود پسیخانی را میپرستیدند، و گفتم اصفهان اینجوری بودا، با اینکه شیعه بودند، یه طلبه شیعه به نام میرلوهی توی مدرسه تو حوزه علمیه اصفهان تو حوزه شیعه آب خورد، گفت لعنت بر یزید، اما مستر اون طلبه برداشتن اخراجش هم کردن، گفتن چرا به یزید توهین کردی. این شاهان صفویه توی این شرایطی داشتن حکومت میکردن که مرکز حکومت درویش های اینجوری وجود داشتن و توی اینا تفکر ملامتیه بود. قبل از انقلاب همین تو قوم هم بودا، یه آقایی بود اینجا درس میداد تو قوم، نصف کلشو با یه ابروشو با نصف ریش سیبیلشو میتراشید، این نصفش هم حسابی بلند بود، اونجا قوم استاد بود درس میداد. خب این تفکر چیه؟ ملامتیه، مثلا یه کاری میکنه که مردم مسخرش کنن. خود من و شما یه مقداری ملامتی هستیم، اما کم، یه عده زیاد ملامتی هم یه عده کم ملامتی هم. مثلا اگه من الان بگم که آقایون هر که دیشب نماز شب خونده دستشو بلند کنه، هیچ کس دستشو بلند نمی کنه دیگه، اونایی هم که خوندن این کار نمی کنن دیگه. اگر به یکی هم بگیم میگه آخه ما و نماز شب، این همون ملامتی هست، یعنی هر کسی دوست داره که به حال اونقدر که من هستم معرفی نشدم، درست این همون ملامتیه. ملامتی در حد کمش ما هم داریم، یعنی میگیم که اگه یه کار خوبم میکنیم کسی نفهمه، اما یه عده خیلی ملامتی هست. اینو بر این دارم میگم، ما شاهان صفویه طرف چو صوفی بودن دیگه، اینا طرفدار تفکر ملامتی هست. این کتاب انوار و نعمانی، انوار و نعمانی مال شاگرد علامه مجلسیه دیگه، قبلا هم گفتم که تو نوشتن بهار و انوار کمک کرده دیگه. تو اونجا نگاه کنید، تو انوار و نعمانی هست، میگه که شاه عباس هر روز میرفت بالای عالی قاپو نماز جعفر طیار هر روز میخوند. بعد میگه که شاه یه سربازی میگذاشتن راه پله عالی قاپو که کسی نیاد بالا. بعد که نماز شبشو میخوند، بعد شاه به سرباز میگفت که حالا که میریم پایین، هر کی بهت گفت که اون بالا با شاه چی کار میکردی، حالا این اونجا هستم، میگه بگو که شاه با من داشت فلان کار انجام میداد. حالا این در حالی بود که شاه داشت نماز جعفر طیار میخوند، ولی خودش میگفت به مردم بگو اینجوری. این همون تفکر ملامتیه که شاه داشته، یعنی این عیبهایی که درباره این شاههای صفویه هست خیلیاش از این بابه، از باب ملامتی بودن ایناست، نه که این اینجوری بودند. بعضیاشون آدم خوبی بودن، حالا خیلی بد نبودن. مثلا بینه الان فتح علی شاه، که خب مثلا یکی شاههای قاجاره، فتح علی شاه کسیه که از طرف صاحب جواهر اجازه اخذ بجوهات داشته، نماینده صاحب جواهر بود در اخذ وجوهات شرعی و مصرفش. خب یه شاه اینجوری به هر حال نباید خیلی هم بد باشه، به هر حال یه مرجع تقلیدی مثل صاحب جواهر بهش اجازه وجوهات داده. این چیزایی که درباره خیلی این شاه ها هست، اونقدر اینا خراب نبودند که اینا همون تفکر ملامتیشونه که این عیب ها را چیزن بیلو، نه همین شاهان خوب خدمتن خیلی کردن اینا ها. حالا بعضی هاشون به هر حال اینقدر که شیعه رو گسترش دادن، این علمای مراجع هم براشون این خیلی مهم بود. هزار سال بود شیعه حکومت نداشت، خب اینا اومدن حکومت به شیعه دادن، علما رو اینقدر حمایت کردن، خب برای این علما اینا خیلی ارزش داشت که اینا اینجوری دارن حمایت میکنن. این علت اینه که مجلسی از این شاهان حمایت میکرد، اینقدر تعریفشون رو میکرد. یا مثلا خوال میبینه نراقی یه استاد اخلاق بوده دیگه، هم مولا مهدی هم مولا احمد، هر دو شد شاید از این شاههای اون زمان تمجید کردند. این یه مطلب. مطلب دومم این که بله فرموده که این که علامه مجلسی اعتقاد داشت که بعد از این حکومت صفویه امام زمان ارواح و نافده ظهور میکنه. علامه مجلسی اینو نمیگه به صورت قطعی ها، این اینجوری میگه که امیدوارم این حکومت همونی باشه که تو روایات گفته که مثلا در آخر زمان کسی از قوم قیام میکنه و فلان، امیدوارم این باشه، امیدوارم این حکومت صفویه متصل به ظهور امام زمان علیه السلام بشه، اینجوریه. و برفرضم که حالا باشه علامه مجلسی خب معصوم که نیست، خب خطا میکنه، مثل اینکه همین الانم خیلی مواقع یه روایاتی رو ما یه تفسیرهایی میکنیم که شاید درست نباشه، اما به هر حال مجلسی رضوان الله علیه خیلی باور داشت نسبت به این شاهان. به خوب واقعا از این شاهان خیلی استفاده کردم. گفتم ببینید همون مثالی که عرض کردم، شهر الله آباد یا اله آباد هندوستان را علامه مجلسی 100% شیعه کرد، در حالی که این شهر الان میلیون ها بت داره، همون جایی که الان این بت رام و از یه حرف حال اونجاست. این
هدف توفیقات علامه مجلسی چه بوده حالا؟
علامه مجلسی توفیقاتش که خودشا خود علامه مجلسی اینا گفته، این درباره کسی هم این هستا. علامه مجلسی خودش گفته که من یه وقت پدرم نماز شب میخونده، وسط قنوت نماز شب بهش الهام میشه که الان هر دعایی بکنی مستجابه. پدر علامه مجلسی همینجور تو نماز بنا میکنه فکر بکنه که چه دعایی بکنم که دعای خوبی باشه. یه دفعه این بچه بنا میکنه گریه بکنه، بچه شیرخواره، همین که این بچه بنا میکنه گریه کنه، پدر علامه مجلسی تو قنوت نماز شب به فارسی میگه خدایا این بچه رو مفید به حال اسلام و مسلمین قرار ده. بعد خود مجلسی گفته اگه من تونستم خدمتی بکنم به برکت این دعای پدرم بوده. این علت توفیقش، خودش اینو گفته. خیلی یه نکته دیگه هم عرض بکنم. نکته دیگه این که ببین حالا می‌خوام یه حدیث بخونم. بله. اشاره بکنم به این اجازات نقل حدیث. هر حدیثی یه سند داره که اون سند معمولا از زمان مؤلف کتاب‌های جوامع اولیه تا زمان ائمه علیهم السلام، اینو میگیم سند. یعنی مثلا از زمان شیخ طوسی تا ائمه، یا از زمان کلینی تا ائمه علیهم السلام، اینو میگیم سند. اما الان مرسومه که از حالا تا زمان کلینی و از کلینی تا زمان ائمه. این که از حالا تا اون زمان، اینو بهش میگوییم اجازه نقل روایت. مثلا این خب متعارفه دیگه، الان یک کسی میره خدمت یکی از این بزرگان میگه آقا به من اجازه نقل حدیث بدید. بعد مثلا اون آقا میاد میگه که خب من اجازه دادم، البته حالا یه آداب و شرایطی هم داره دا. وقتی که اجازه میده دیگه وقت شما میتونی این کارو بکنی. شما میگویی که مثلا اخبرنی اجازتن، حدثنی اجازتن، حالا یه تعبیر اینجوری، اخبرنی اجازتن، مثلا اسم اون استاد میارید، اون استادم از استاد خودش، اونم از استاد خودش، همینجور. الان مثلا افرادی مثل آیت الله مرعشی رضوان الله علیه، یا خود امام، یا افراد اینجوری، مثلا این آقا میگه من از آیت الله مرعشی اجازه دارم، وقت اینجوری حدیث نقل میکنه، میگه من از آیت الله مرعشی رضوان الله علیه، آیت الله مرعشی مثلا از آقا بزرگ تهرانی، آقا بزرگ تهرانی مثلا از حاجی نوری، حاجی نوری مثلا از استاد خودش، و همینجور شیخ انصاری، صاحب جواهر، شهید ثانی، شهید اول، همینجور سند این علما تا میرسه به مؤلفین کتب. این هیچ فایده ای هیچی نداره، صرفا یه نوع تشریفاته، و برای اینکه آدم به هر حال دوست داره منم جزء سند روایات قرار بگیرم. مثلا کتاب 40 حدیث امام خمینی رو نگاه کنید، اولش سند امام تا کلینی هست، این ثمره نداره دا. این فقط همین یه نوع تشریفاته و اسم این بزرگانم نقل شده. اون چی که برام مهمه از زمان شیخی یا کلینی یا صدوق، از زمان این هاست تا زمان ائمه علیهم السلام. خب حالا این حدیث که میخواییم بخونیم، یه وقت بحث اینه که سند از الان که زمان ماست تا زمان علامه مجلسی، یه سند میخواد، یه سند از زمان مجلسی تا زمان شیخ و صدوق و کلینی و اینها، یه سندم از زمان صدوق تا زمان اهل بیت علیهم السلام. سند از زمان ما، از الان تا زمان مجلسی، تا تو مثل بهار لازم نیست. بعضی کتاب ها سند میخواد، بعضی کتاب ها سند نمیخواد. مثلا کتاب، به عنوان مثال میگم، کتاب سلیم ابن قیس، این کتاب سند میخواد. یعنی اگه یه حدیثی دیدیم تو این کتاب بود و سندش درست بود، این کافی نیست که بگیم حدیث درسته، باید برای کتابم سند بیاریم. اما اگه که یه حدیثی تو بهار بود و سندش درست بود، دیگه ما سند نمیخوایم تا بهار. من یقین دارم این کتابی که دست منه، این همون کتابیه که علامه مجلسی نوشته، هیچی هم کم و زیاد نشده. اما این کتابی که مال سلیمه، من سند ندارم و یقین ندارم که واقعا این کتاب سلیمه یا کتاب کس دیگه است. چون این یقین رو نداریم، ما باید به کتاب سلیم سند داشته باشیم. اما مثلا وسایل و شیعه سند نمیخواد. کتاب رو میگم و نه حدیثش رو، کتاب رو میگم. یعنی این کتابی که الان تو بازاره به نام وسایل و شیعه، این قطعا و یقینا کتاب شیخ حرعاملیه، این سند دیگه نمیخواد. این کتاب یقینا کتاب علامه مجلسیه، یقینم داریم کم و زیاد نشده، ولی ذات دیگه سند نمیخواد. و از زمان علامه مجلسی تا زمان مؤلفین کتب اولیه، یعنی از زمان قرن 11 تا قرن 4 و 5، این مقدار سند میخواهد. از زمان شیخ صدوق تا زمان اهل بیت هم، اونم سند میخواد. ضمن تو سند ها هم این تو ذهن شریف دون باشه، ما شیعه ها معمولا احادیثمون معنعنه، معنعن، انفلان انفلان انفلان. تو سنی ها هم حدیث معنعن هستا، اما خیلی کمه، خیلی کمه. غالبا سنی ها احادیثشو اینجوریه، حدثنا یا اخبرنا، نمیگن انفلان انفلان، میگن حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، همینجوری. گاهی هم کلمه حدثنا رو مخفف میکنن، میگن نا، مثلا فلان نا، فلان نا، این نا یعنی همو اخبرنا یا حدثنا. ولذا احادیث سنی معنعن غالبا نیست، احادیث شیعه غالبا معنعن هست. حالا این خیلی ثمرات زیادی داره توی حدیث، خیلی تفاوت های زیاد داره. این حالا یه وقتی به یه مناسبتی توضیح میدم که فرق حدیث شیعه و سنی چرا اینطوری شده. بله، اونام عیناً همه اجازه ها رو دارند. این خیلی متعارف بود، الان کم شده سا. مثلا آقای نجفی مرعشی بیش از 100 تا اجازه حدیث از سنی ها داشت و سنی ها از آقای مرعشی. الان کم شده این رابطه های شیعه و سنی کم شده، ولی اونام همه اجازه رو دارن، سنی ها عین خود شیعه ها. خب حالا یه حدیث رو میخونم، این حالا امروز من فقط حدیث رو میخونم. این حدیث احتیاج به شرح و تفصیل زیاد داره، علت این که حالا این حدیث رو میخونم، جلد اول بهار الانبار صفحه 189. علت این که این حدیث رو میخونم اینه که علامه مجلسی بعد از این که این حدیث رو نقل میکنه دا میفرماید که آخر حدیث میفرماید و انما بینا هذا الخبر قلیلا من التبیین لکثرت جدواه و لطالبین. من این حدیث رو یه مقدار توضیح دادم به خاطر این که فایده اش برای طلبه ها خیلی زیاده. بیان بقی ان ین ظروفیه کل یومین به نظر الیقین، سزاوار است که طلبه هر روز این حدیث را با تأمل بخوانند، هر روز این حدیث را بخوانند. و سنوزه و بعض فوائده فی کتاب الامامه، بعدنم این حدیث را بیشتر توضیح خواهم داد. خود اینجام 5-6 صفحه این حدیث رو توضیح داده ها، بعد میگه بعدنم دوباره توضیحش خواهم داد ولی دیگم توضیح نخواهد داد. خود این که چیزایی که علامه مجلسی وعده داده و وفا نکرده، احادیثی که مثلا علامه مجلسی توضیح داده یا مثلا میگه بعدن توضیح میدم یا بعدن فلان کار میکنم و نکرده، اینم حالا علتی داره که چرا اینجور وعده ای داده و بعدم وفا نکرده. حالا اونو بعد حالا فعلا من این حدیث رو بخونم، حالا فعلا حدیث رو میخونم، ترجمه میکنم، شرح و توضیحش انشاءالا مال جلسات بعد. یه حدیث اخلاقیه. لام حدثنا ابو الحسن علی محمد ابن علی ابن شاه. بله، لام در اینجا که یعنی امالی، کتاب امالی. این حدیثی که میخوام بخونم، این حدیث اینجوریه که نهج البلاغه رو نمیدونم خبر دارید چجوری نوشته شد. نهج البلاغه اینطوری بود: سید رضی رضوان الله علیه تصمیم گرفت 14 تا کتاب بنویسه به عنوان مجموعه کلمات 14 معصوم علیهم السلام، از هر کدام یک کتاب. اسم این کتاب رو هم گذاشته بود خصائص الائمه. خصائص الائمه 14 جلد، هر جلد درباره یکی از اهل بیت. اولیشو از حضرت علی علیه السلام شروع کرد، یک کتابی نوشت. این کتابو که نوشت، از بس شیفته کلمات امیرالمؤمنین شد، بعد از اینکه این کتابو نوشت شروع کرد نهج البلاغه رو بنویسه و بعدم اون 13 تا هم دیگه عمرش کفاف نکرد و ننوشت. بلا این یه طرح کلی اونجوری بود، بعد این طرح کلی خلاصه فقط یه جلدش عمل شد و بعدم از اونم یه نهج البلاغه در اومد. الان اون کتاب موجوده ها، الان اون کتاب هست. این حدیثی که حالا میخواییم بخونیم اصلش مال اون کتابه و هم تو نهج البلاغه هست، تو کلمات قصار اگر اشتباه نکنم، تو کلمات قصار نهج البلاغه شماره 147 نهج البلاغه تو کلمات قصار و هم تو کتاب‌های تاریخی، هم کتاب‌های حدیثی و هم شیعه و هم سنی فراوان این حدیث نقل شده. می شود کسی ادعا بکنه این حدیث متواتره از حضرت علی؟ خب حدیث اینه. بله بله گفتم، بله امالی، بله بله. نه نه من اشتباه نگفتم، من درست گفتم، اون چه اشتباه شده من. خب بعد این حدیث، حالا سندش اینجوریه: حدثنا ابو الحسن محمد ابن علی ابن شاه قال حدثنا ابو اسحاق الخباس قال حدثنا محمد ابن یونس الکریمی عن سفیان ابن وکی عن ابیه عن سفیان ثوری عن منصور عن مجاهد عن کمیل ابن زیاد نخعی. این راوی ها غالبا سنی اند، توی کتاب های رجال هم اسمشون نیست، نه تو رجال شیعه و نه سنی. بله اینا برامون مهمی چون اولا حدیث اخلاقی، ثانیا این حدیث گفتم میشه بگی متواتره، اقلا 40-50 تو کتاب مختلف شیعه و سنی اینو نقل کردن، از روح هم نقل نکردن دو جدا جدا ساکه، اینا رو بعد خواهم گفت. بله زا حدیث متواتره. این سفیان ابن وکی و وکی، این وکی هم کسیه که شهید ثانی یه جو میگه دارم میگه که شکوتو الى وکی این سوء حفظی فرشدنی الى ترکل معاصی. به وکی گفتم من حافظم کمه، گفت گناه کم بکن حافظت قوی میشه. یه همون سان که شهید ثانی تو منیت المرید اینا اونجا ازش نقل میکنه، این همونه. و این وکی از آدمایی بوده که میگن تو حفظ و حافظه تو تاریخ بی نظیره، خیلی چیزای مهمی دربارش هست. سفیان ثوری هم که خب روشنه، سفیان ثوری همون صوفی و درویش و تو سنی ها هم این چهار تا مذهبی که هست، یه مذهب مذهب سفیان ثوریه، مثلا یه مذهبه ها مثل همین ابو حنیفه و فلان، اینم یه کسی در اون حده ها خودش یه مذهبی تو سنی ها درست کرده. ان منصور ان مجاهد، این منصور و مجاهد هم که اینا تفکر خوارج دارند. خب بله. خب ولی عرض کردم حالا اینش مهمه، این سند خرابه ولی این هیچ صدمه به حدیث نمیزنه. ان کمیل ابن زیاد، حالا از اینجا من توضیح میدم، ان کمیل ابن زیاد نخعی. اولا خود کلمه کمیل مصغر اکمل، اکمل مصغرش میشه کمیل، همزش هم تخفیفا حذف میشود. کمیل ابن زیاد، زیاد هم که اسم پدرش و این اسم ثلاثی مزید است، خود زیاد با زیاده، زیاد با زیاده به یه معنا و یه اصطلاح، و ایشون خب یمنی هم بوده دیگه، کمیل ابن زیاده نخعی که نخع مال یمنه. بله. قال خرج الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام خرج الی، یعنی آمد پیش من. این کمیل از آدم هایی که حدیث خیلی کم نقل کرده، اما هرچی نقل کرده خیلی مهمه. یه افرادی بودن بهشون میگفتن شرطت الخمیس، شرطت الخمیس حالا به زبان امروزی میشه پیشمرگ‌های امیرالمؤمنین. این پیشمرگ‌های حضرت علی رو گاهی هم بهشون میگفتن اصحاب السر. این کمیل جزء هم اصحاب السر امیرالمؤمنینه، هم جزء پیشمرگ‌های حضرت علی، همیشه مراقب جان امیرالمؤمنین علیه السلام اینو بودن. 5-6 تا حدیث بیشتر نداره دا، ولی همه احادیثش خیلی مهمه. یکیش همین دعای کمیل. بله، همه شو اصحاب سر. 6 نفرند. بله. تو همین کتاب امالی، ولی تو امالی مفید اونجا شرطت الخمیس رو آورده.
خمیس؟
نه، خمیس به معنی ستون پنجم، این ربطی به پنجشنبه حرفا نداره. خمیس یعنی ستون پنجم، ستون پنجم الان میگن ستون پنجم دشمن، اونو که کار جاسوسی هم نمیدنن اطلاعاتی هم، این رو بهشون میگن شرطت الخمیس. خمیس از این کلمه سان، ربطی به پنجشنبه نداره. خرج الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، حالا بعد اینو خواهیم گفت که حضرت علی سلام الله علیه یک شبی بعد از نماز عشا توی مسجد کوفه، حضرت علی علیه السلام میاد و دست این آقای کمیل رو میگیره و از شهر میبره بیرون. فأخذ بیدی و اخرجنی الی جبان، دست من رو گیره و من رو برد به قبرستان کوفه. قبرستان کوفه هم یعنی کجا؟ یعنی بقیع، قبرستان بقیع ده. بردیم به قبرستان. بعد حالا اینجا حالا فعلا میخونیم جلسه و جلستو، بعد اونجا امام نشست، منم نشستم، ولی تو بعضی روایات یا تو نهج البلاغه است که حضرت علی از کوفه تا قبرستان یک کلمه با من حرف نزن، همین فقط دست من رو گرفت و تو تاریکی شب برد بیرون. نه بله، وادی السلام و نجف، اینو میگم توی بقیع کوفه، تو قبرستان بقیع کوفه. بله، این قبرستان بقیع کوفه اسم دیگه شم هست توبه، توبه اسم همین قبرستان. بله هست. بله، بعد میگه که من رو امام علیه السلام بود اونجا، وقتی که نشست تنفس سعدا، یه آه عمیقی کشید یا مثلا یه مثلا ناله دردناک کشید، یه ناله کرد حضرت علی علیه السلام. ثم رفع رأسه الی، بعد روشو به من کرد. فقال یا کمیل احفظ انی ما اقول لک، ای کمیل اون چه که برای شما میگویم حفظ کن، احفظ انی ما اقول لک. الناس و سلاستون، حالا بعدا این رو خواهم بحث میکنم که اینا با نهج البلاغه چه تفاوت داره، کی درست نقل کرده کی اشتباه، شرح و تفسیرش، اینا رو بعد میرسم. حالا فعلا دارم میخونم این عبارات رو ترجمه بکنم تا بعد. حالا اون زمان اولا افرادی بودن که همین که یک بار چیزی رو میشنیدن حفظ میشدن، افرادی بودن دو بار میشنیدن حفظ میشدن. اینه که یعنی حافظه های اون زمان که الان حافظه ها کم شده، یعنی مسئله یه نمیدونم عنایت و لطف الهی اینا نه، نه یه چیز طبیعی اون موقع این بود که حافظه ها خوب بود، زیاد بود، حالا حافظه های کمه. و یکی دیگه این که اون زمان این متعارف بود که همه قلم و کاغذ داشتن، همیشه تو آستین، تو آستین قلم و کاغذ داشتن و هر چرا که میشندن مینوشتن. همین که مثلا حتی زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله که نوشتن کم بود، یک کسی میگه همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله چیزی میفرمود ما بنام کردیم بنویسیم، عمر میومد لگد میزد میگفت که چی هرچی این عربه میگه شما مینویسید، نعوذ بالله. یعنی این نشون میده یعنی همون زمان پیغمبرم صلی الله علیه و آله با اینکه قلم و نوشتن اینا کم بود ولی هرچی پیغمبر میفرمود مینوشتن. خب الناس و سلاسه، مردم سه گروهند، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جون رعاون اتباع و کل نائق. مردم سه گروه هم، عالم ربانی، متعلم به راه نجات و همه جون رعاون، پشه هایی که رعا هم یعنی بلگردن. اول عالم ربانی، عالم که روشنه، ربانی ابن عباس رو میگن وقتی که مرد دربارش گفتن که ربانی امت اسلامی از دنیا رفت، یعنی یه آدمی که مثلا خیلی باسواد باشه، متدین باشه، اینه مثلا ربانی. ربانی نسبت به رب، تو عربی نسبت چند تا صیغه داره، یکیش اینه که یای نسبت بری اصفهان نی، تهران نی، این یه راهش. یکی دیگه صیغه مبالغه، و ما رب که به ظلامن، به ظلامن یعنی نسبت به ظلم. یه صیغه دیگره نسبت الف و نون، رب ربانی. این الف و نون ها این به عنوان یا نسبت خودش، مثل اینکه مثلا میگیم لهیانی، لهیانی یعنی اونی که منصوب به لهیه، رقبانی یعنی منصوب به رقبه، پس ربانی یعنی منصوب به رب، اون که نسبت به رب. حالا این بحثای چیزی شده یه بعد میگم. این عالم ربانی. دوم متعلمون علی سبیل نجات، اونی که درس میخونه به راه نجات. راه نجات هم ما متاسفانه تو معارف دینیمون کم نجات رو مطرح میکنیم، با اینکه تو قرآن و روایات فراوان به کار رفته. مثلا سید و شهدا سفینتون نجات، امام زمان ارواحنا فدا منجی، خدای متعال منجی، و کذالک ننجی المؤمنین، نجات از جهنم، نجات از غم، نجات از اینجور تعبیرها تو شرع خیلی زیاد به کار رفته ها. وقت میگیم کسی که درس میخونه درس نجات از جهنم، درس نجات از گناه، درس نجات از فلان. پس یه گروه عالم ربانی هم، یکی هم اونه که دارن این راه رو درس میخونن، درس نجات. و سوم هم همجون رعا، همج جمع همجه، همجه به معنی پشه ای که میشینه رو سر و صورت حیوانات، الاغ و اسب و اینا پشه بهشون میشینه، اون پشه ها رو میگن همج، پشه هایی که رعا بلگردن. اتباع و کل نائقین، پیرو به هر صدایی هست، نائق نائق صدا، یعنی دنبال هر صدایی میرند. یمیلون مع کل ریح، این که حالا حضرت علی مثلا نعوذ بالله داره توهین میکنه به یه عده یا نه، که یه عده رو تشبیه میکنه به پشه، این کار خوبیه یا بده، اینا رو بعدا بحث میکنم ما، حالا فعلا داریم ترجمه میکنیم ما. امیرالمومنین فرمان مردم سه دستند، دسته اول و دوم رو مفرد آورده، دسته سوم رو جمع. دسته اول رو فرمان عالمون ربانیون، مفرد دیگه، عالم مفرد، ربانی مفرد. دسته دوم متعلمون علی سبیل نجات، مفرد. اما دسته سوم رو جمع آورده، همج جمع رعا، جمع اتباع و کل نائق، جمع یمیلون مع کل فلان، جمع یعنی اول و دوم کمند، سوم یا زیادند، ولی چون اونا مفرد اینا جمع. اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی میرند. بله، یه وقت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود که 28 شهریور که کودتا شد، اولا کودتا رو یه آدمی انجام داد که یه جوانی که خودش هم 28 سالش بود، یه جوانی 28 ساله کودتا رو انجام داد. اون زمان صبح اینجوری بود، آقای جوادی میفرمود که اینقدر جب علیه شاه شد که یه بیچاره ای داشت گلابی میفروخت، این تو تهران داشت داد میزد، میگفت که شام میوه، مردم ریختن میباشه، ریختن وسط خیابون، گفتن دیگه شاه نگو. تا ظهرم اومد بشه کودتا شد، شاه برگشت سر جده، همون مردمی که این میوای این بیچاره ریختن بنا کردن میگن جاوید شاه. همه صبح اینجوری، بعد از اونجوری، اینا اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی میرند. صبح اینجور، بعد از همون 28 مرداد یه کسی تو تهران اینجوری شعار میداده، میگفته جاوید شاه مرگ بر شاه، جاوید شاه مرگ بر شاه. یکی بهش میگه که چرا اینجوری شعار میدی؟ گفته خب یه کسی پول تو این دستم گذاشته، گفته بگو جاوید شاه. یکی هم پول تو این دستم گذاشته، گفته بگو مرگ بر شاه. من برای که حلال باشه دوتاشو میگم دیگه. یمیلون مع کل ریح، با هر بادی ایبر و اوبر میروند. لم یستزی او به نور العلم، از نور علم نور نگرفتند. و لم یلجع او الى رکن بسیق، پناه نبردند به یک رکن مستحکم و استواری، یعنی خودشون یه پایه ندارن، باد هر طرف به وزه اون طرفی میرند. پس مردم سه دستن، یا کمیل، العلم خیر من المال، علم بهتر از ماله. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم شما را حفظ میکند و مال شما با یه حفظش بکنی، یعنی خود تو باید فدای او بکنی. بل مالو تنقصه نفقه، با انفاق مال کم میشه. بل علم یزکو علل انفاق، اما علم با انفاق بیشترم میشه. یعنی کسی که مثلا درس بگه خودشم چیز یاد میگیره. العلم یزکو علل انفاق، این علا، این علای حرف جری، یا به معنی معست یا این علا به معنی سببیت. یعنی علم زیاد میشود معل انفاق، یا اینکه علم زیاد میشود به سبب انفاق. یا کمیل محبت العالم دینون یدانو به، محبت علما، دوست داشتن علما، دینون یدانو به. حالا دینون یدانو به یا معنا کنید یعنی دین است، شریعت است، قانونی است که آدم بهش پای بنده، یا معنا کنید جزاست. محبت عالم جزاییه که جزا داده می شود انسان به او. چجور میگیم هر کسی روزه بگیره خدا خودشو بهش میده؟ هر کسی که عالم رو دوست بداره همین محبت عالم رو بهش میدهند، یعنی روز قیامت با او عالم مشهور میشه. یک سبه و طاعه فی حیاتهی. حالا اینجا حالا فعلا من اینطوری میخونم تا بعد شرح بدم. یک سبهو بخونیم یا یک سبهو. دیدید مثلا یه طلبه وقتی یه کسی یه چیزی بهش آب میده، نمیدونم چای میده، یکی میگه کافیه، یکی میگه مکفیه. خب کافی باید بگیم یا مکفی؟ کافی. مکفی غلطه. تو عروت الوثقا همه جا تو کتاب و طهارت هی میگه رطوبت مصری یا میگه مرض مصری، اینا غلطه دیگه، باید بگیم رطوبت ساری. خب تو ادبیات یه قانونی هست که تا اسم فاعل داریم اسم مفعول به کار نبریم، تا لازم داریم متعدی به کار نبریم، تا مجرد داریم مزید به کار نبریم. شیخ بهایی رضوان الله علیه، شیخ بهایی گفته که این حدیث رو بخونید یک سبوهو. علامه مجلسی گفته بخونید یک سبوهو، و حق با علامه مجلسی. حالا اینو بعد تو شرحش بحث خواهم کرد. اکمل محبت عالم یک سبوهو اطاعت فی حیاتهی، به انسان میدهد اطاعت خدا را در زمان حیات. یعنی آدمی که عالم باشه یا عالم رو دوست داشته باشه یاد میگیره چطوری اطاعت خدا کنه. و جمیلا احدوست بعد وفاتهی، علم باعث میشود که نام نیک بعد از مرگ انسان بماند. این همون کلمه است که قبلنم گفته بودم، احادیث جمع احدوسته که اینجا الان به کار رفته. فمنفعت المال تزول به زوالهی، ارزش مال با مرگ آدم یا با مرگ اون مال از بین میره. یه خونه ارزشش وقتی خونه خراب شد، سیل اومد، زلزل اومد، خب تموم میشه. اما یا کمیل مات خزان الاموال و هم احیا، ای کمیل اونهایی که مال می اندوزند مرده اند در حالی که زندند. بل علما او باقون ما بقیت دهر، علما زنده اند تا دهر زنده است. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده، خودشون مرده اند توی قبرند اما آثارشون زنده است. مثلا شیخ طوسی هرگز نمرده، ولی تو آثارش همیشه میمونه دیگه. مولوی یه شعری داره میگه اون آدمایی که مردم میگویند اونا خوابند، اینا بیدارند. اونهایی رو که مردم میگویند بیدارند، اونا خوابند. کسی که بیداره خیلی هی بلده، نمیدونم گوش مردم رو ببره داره، هی پول جمع بکنه داره، ثروت اندوزی کنه، کسی که بیداره خوب بلده این کار رو بکنه، این خیلی خوابه. این خوابی که داره این کارا رو میکنه، یه موقع بیدار میشه میفهمه که اشتباه کرده، موقعی که مرد بیدار میشه. اونهایی را که مردم میگن اینا خواب، اینا چیز حالشونی، بلد نی پول جمع بکنه، بلد نیست دنیا رو به دست بیاره، اینا بیدارند. اینا بیدارند که مردم به اینا میگن خواب، اونایی هم که مردم میگوین بیدار، اونا واقعا خوابند. این عبارت همین رو میفهمونه.
مطلق فرمود مال دار بود.
آره دیگه مطلق.
یاد اگر هدفش فرمود.
تو پیغمبران علیه السلام حضرت سلیمان پولدار بود، پیغمبر خدام هست، معصومم هست. روایت داریم بعد از آخرین پیغمبری که میرود بهشت، 500 سال بعد از اون آخرین نفر سلیمان میره بهشت، اونم 500 سال آخرتی هم. و یه روایت اینجوری هم داریم، فقرا 500 سال قبل از اغنیا میرون بهشت. یعنی حتی اون موقعی که پول آدم داشته باشه، از راه حلالم باشه، مثل پیغمبرم باشه، آخرش 500 سال طول میکشه تا جواب بده، در حالی که اون که نداشته خب رفته بهش دیگه، کیفشو کرده. خب حالا فعلا هاه رو میگوییم که یعنی همین یه آهی امام کشید. بعدا شاید یه حدیثی بخونم که آه اسم خداست. خب انها هنا و اشار به یده الى صدره، اینجا به اشاره کرد به سینه خودش، لعلمن، تو سینه من علمی هست. حالا بعد بس میکنم ما که علم آدم تو سینه است یا توی قلبه یا تو مغزه یا هیچ کدام اینا نیست، ولی امام اشاره کردن به سینه شون. انها هنا لعلمن جمع، اینجا خیلی علمی هست. لو اسبتو لهو حملتن، ای کاش یک کسی رو پیدا میکردم که حامل علم باشه، این علم رو بهش بیاموزم. ای کاش یک کسی پیدا میشد این علم رو بهش میدادن. بعد میفرماد بلا اسبتو لهو لقنن، بله من چهار گروه رو پیدا کردم، اما اینا چهارتاش به درد درس نمیخوره. بلا اسبتو پیدا کردم، لقنن، لقن یعنی آدم زیرک، آدمایی که باهوشن، آدمای زیرکی رو پیدا کردم، ولی غیر معمونن، امین نیستند. امین نیستن یعنی چی؟ یعنی یستعملو آلت الدین فی طلب دنیا، از دین برای پول در آوردن میخواد استفاده کنه. و یستظهرو به حجج الله علی خلقه، میخواهد، یستظهرو یعنی غلبه میکنه، غلبه میکنه با استدلال های الهی بر خلق خدا. مثلا فرض کنید اگه شما هر اشکالی بکنید من جواب میدم، که آخرش معلوم بشه که من جواب دادم و گیر نکردم تو اشکال شما، این همینه که امیرالمومنین میگه این به درد درس نمیخوره، چون از استدلال های الهی برای غلبه خودش داره استفاده میکنه، میخواد بگه که من پیروز شدم. و به نعمهی علی عبادهی، نعمت خدا را که علمه بر رخ بندگان میکشه، لیتخذه الضعفاء ولیجتا من دون ولی الحق، تا میخواد آدمای ضعیف این را پناه بگیرن بدون ولی خدا، یعنی میخواد بگه من مطرح باشم نه اونا، خودش را میخواد مطرح بکنه نه اهل بیت را. پس گروه اول یا آدمای زیرکی هستند، اما اینا به درد درس نمیخورند. کی به درد درس نمیخوره؟ زیرک هایی که امین نیستن، امانت دار نیستن. کسی که غیبت میکنه امانت دار نیست، یه آبرو مردم رو میبره، امانت آبرو رو رعایت نمیکنه. کسی که تهمت میزنه امانت دار نیست. کسی که سوء زن داره امانت دار نیست. کسی که میخواد خودشو مطرح بکنه، هر کسی ته دلش دوست داره به من بگوین فلان، این میخواد خودشو به رخ بندگان خدا بگه، این به درد درس نمیخوره. اون گروه اولی که به درد درس نمیخورند، گروه دوم که باز اینام به درد درس نمیخورند، او منقاد لحملت العلم، یک گروه دوم کسانی که آدمای خوبی اند، مطیع اند، حرف شنو اند، آدمای خوبی اند، اما لا بصیرت له فی احنائه، زیرک نیستند. اولی یا زیرک بودن، بیدین بودند. دومی یا دین دارند اما زیرک نیستند. این هیچ کدامشون به درد درس نمیخوره. لا بصیرت له فی احنائه، بصیرتی ندارن در اطرافش، بصیرت نداره. ینقده شک فی قلبه به اول عارض من شبهته، هر که هر چیره میگه، میگه این راست میگه. آدمی که اینجوری است، هر حرفی که میشنوه باور بکنه، اینم به درد درس نمیخوره. ینقده آشکار میشه، ینقده شک یا یقده شک، ینقده شک آشکار می شود، شک در دلش به اولین عارض پیش آمدن از شبهه. پس نه آدم خوبه بی بصیرت به درد درس می خوره و نه آدم با بصیرت بی دین. این دوتا هیچ کدام، آدم های زیرک بی دین به درد نمی خورن، دین دارای بی بصیرت هم به درد نمی خورن. الا لازا و لازاکن، نه این نه اون، نه این نه اون. فمنهومون به لذات سلس القیاد لشهبات، گروه سومی که به درد درس نمیخورند، آدمایی که تشنه لذتند، افسارشون گسیخته است برای شهوت. کسی که مثلا همش دنبال شهوته، حالا شهوتی و شهوت جنسی، یه وقت شهوت بخور بخوره، یه وقت شهوت نامونشانه، یه وقت شهوت منبر رفتنه، یه وقت شهوت درس گفتنه، یه وقت شهوت کتاب نوشتنه، این همه شهوته ها. آدمی که منهومون به لذات، یعنی تشنه لذت هاست و افسارش هم در برابر شهوت گسیخته است، به قول مثلا بعضی ها بند شلوارشون شله، هر که بند شلوار شله، اینم به درد درس نمیخوره. اینم سوم. خب بله اون درسی که حالا بله، چهارمین گروهی که به درد درس نمیخورند، او مغرن بالجمع والادخار، آدمی که فریب خورده است به اینکه همش پول جمع بکنه، آدمی که فریب خورده یه مال جمع کنه. این چهار گروه به درد درس نمیخورن. پس یکی پول جمع کن، یکی شهوت پرست، یکی آدم خوبه بدون هوش، یکم آدم هوشمنده بیدین. لیسا من رعات دین، اینا نگهبان دین نیستند. اقرب و شبهن به من انعام و صائمه، نزدیکترین شباهت به اینا همون حیواناتی هستند که میچرند. کذالک یموت العلم به موت حاملی، اینجوری علم مثلا میمیره. امیرالمومنین علیه السلام علمو داره اما کسی ها نداره که بهش بگوید. میگه این چهار گروه رو پیدا کردن، ولی اینا که به درد نمیخورد. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم به حجت ظاهر او خاف مغمور. بله خدایا، حالا شاید یه وقت توضیح بدم که اصلا این اللهم و این خدایا اصلا یعنی چی، اینو بعد توضیح میدم. خدایا بله، زمین خالی نمیمونه از حجت خدا، حالا حجت خدا یا آشکاره یا پنهانه. امام زمان ارباحنا قدو لعلا تبتول حجج الله و بیناتو، تا حجت های خدا و ادله الهی از بین نرود. و کمزا و این اولائکه الاقلون عددن الاعظمون خطرن، این گروه پنجم هستن که حجت خدا دار. بلی اولا کمزا، چند نفرن مگه اینا؟ تعدادشون که کنه. و عینه، کجا هستن اینا؟ اولائکه الاقلون عددن، تعدادشون واقعا کمه. الاعظمون خطرا، شأنشون و جایگاهشون هم مهمه. ببینید ما تو حوزه اینجوری حساب بکنید، مثلا هر کدام از شما سروران بزرگوار هیچ وقت اینجوری حساب نکنه که حوزه چقدر پول خرج شما کرده تا شدید یک عالم دین، این که چقدر به شما شهریه دادن یا به اون استادا شهریه دادن تا شما این شدید. هر کدام از شماها حداقل اینجوری حساب بکنید، هر یه نفر شما حداقل 100 نفر دیگه شهریه گرفتن خوردن تا شما شدید. پولی هم که حوزه خرج شما کرده اون 100 تا هم خرج شما شده سا. یعنی شما اون 100 نفر دیگر به حساب شماست. اگر یه وقت کسی خواست پولی که حوزه خرج من کرده برگردونه، باید اون 100 نفر هم پولشو بده. چون حوزه مثلا فرضون یه درخت رو که آب میخوان بدهند، بله چقدر آب اضافه باید بیارن؟ اون آشغالا و علفا و فلان اونا هم آب میخورن تا آب به این برسته، درست؟ در حالی که خود اون درخت اینقدر آب نمیخواستن، ولی چقدر باید آب بیارن تا فقط این یکی آب یاری بشود. اینهایی که کمند هزاران نفر دیگر. یه شعر عربی هست میگه شربنا و احرقنا علی الارض فضلتن بل الارض من کأس الکرام نصیبو. فارسیش همینه که یعنی اونام که دارن قضا میکنن به خاطر شماست. خب اینا تعدادشون کمه، سو جایگاهشون هم مهمه. به هم یحفظ الله حججه، خدا حجت های خودش رو با اینها حفظ میکنه. حتی یودعوها نظرا اهم، تا اینکه اینا علم رو یاد بگیرن و به دیگران بدهند. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، خدا کشاورزه، خدا زارعه. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، پیغمبرم زارعه، امیرالمؤمنین زارعه، شما همینجور. گفتن تخم هایی که شهوتی نبود برای آن جز قیامتی نبود. هم یه حرفی که ما میشنویم این مثل یه تخمیه که میاندازن تو زمین، بعد از مدتی هم یه گیاهی میشه. هر حرفی میشنویم به گوشمون میخوره، یه بذریه تو جان ما، بعد از یه مدتی هم یه درختی میشه. علما زارعند، اینها رو میکارن تو دل شبیه خودشون. حجم بهم العلم علا حقایق الامور، علم بر اینا روی آورده. فباشر و روح الیقین، اینا به روح یقین رسیده اند. وستلانو، نرم میشه مرند. مستوعره المترفون، آدم های خوشگذران، چیزایی رو که میگن سخته اینا میگن خیلی راحته. خوشگذران ها خواب اول صبح براشون خیلی خوبه و بیدار موندن سخته، برای اینا برعکسه، این راحته اون سخته. و انسو، انس دارن. به مستوحش من هل جاهلون، شیخ انصاری تنها نشسته بود داشت مطالعه که یکی اومد گفت که آقا یه شیخ دیدم تنهایی، اومدم که از تنهایی در بیارم و با دیگه نادا گرده کنم. شیخ گفت تا حالا تنها نبودم، تو اومدی تنهام کردی. صاحب دنیا، همراه دنیا با یه بدنهایی که روحشون معلق است به محل اعلا یا کمیل، اولایی که خلفاء الله و دعا تو الى دینه، اینا خلیفه خدا رو دعوت کننده به دین خدا. های های شوقن الى رؤیته، چقدر دوست دارم اینا رو ببینم. استغفر الله لی و لکم. صلی الله علیه و آله.